رادیو فردا گوش میکنید.
سلام میکنیم یک بار دیگه به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ساعت 19:30 در تهران هست، در یک شنبه شب 4 خرداد ماه. ما همچنان با شما هستیم. این مجله شامگاهی ماست که نیم ساعت شروع شده و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. اگر همراه ما بمونید بعد از اخبار میتونید مثل همه یک شنبه شب ها برنامه صدای دیگر رو بشنوید در مورد زنان. همراه بشیم با مینا بهارمست برای شنیدن خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین که از صبح امروز آغاز شده همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش ها در 2 ایالت شرقی اوکراین جدای طلبان هوادار روسیه مانع از باز شدن مراکز رای گیری شدند. بنابر گزارش های اولیه مشارکت شهروندان در مناطق غربی اوکراین بالاست. در انتخابات امروز 21 نامزد برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری رقابت می کنند و بنابر نظرسنجی ها پترو پروشنکو، میلیاردری که سابقه 2 بار وزارت دارد، از رقیبانش جلوتر است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان وارد اسرائیل شد و از سوی شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور مورد استقبال قرار گرفت. پاپ پیشتر به کرانه غربی رود اردن سفر کرده بود. او روز یکشنبه در مراسمی عمومی خواستار برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها شد. پاپ که روز یکشنبه مستقیما از اردن وارد بیت لحم در کرانه غربی شده بود، ابتدا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و سپس مراسم عشای ربانی را با حضور هزاران مسیحی فلسطینی در نزدیکی کلیسای مهد، محلی که گمان می‌رود زادگاه عیسی مسیح باشد، برگزار کرد. پاپ فرانسیس منازعه موجود در منطقه را به طور روزافزونی ناپذیرفتنی خواند و بر افزودن تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار بر اساس طرح 2 کشور تأکید کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر آنچه اقتصاد مقاومتی می‌خواند تأکید کرد و گفت علاج واقعی مشکلات تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی است. آقای خامنه‌ای همچنین بر پرهیز از چشم دوختن به بیرون از مرزها تأکید کرد. آیت الله خامنه‌ای طی هفته‌های اخیر بارها بر آنچه اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانایی‌های داخلی خوانده تأکید کرده است. او در سخنان روز یکشنبه همچنین گفت برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید و ستایش لفظی کافی نیست، بلکه باید حرکت و اقدام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اشاره به اینکه ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته می شود و موبایل و اینترنت جای آن را پر می کند، گفت ما نمی توانیم از مدرن ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم. آقای روحانی که در 7th اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و جشنواره اتحاد سخنرانی می‌کرد، با تاکید بر آنچه آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغی خواند، افزود نمی‌توانیم در سرعت، ظرافت و هنر تأثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم. در روزهای اخیر رئیس جمهوری ایران چندین بار به انتقاد از وضعیت اینترنت در کشور پرداخته و در مقابل شماری از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به مواضع او واکنش‌های منفی نشان دادند. از جمله هفته گذشته تلویزیون دولتی ایران پخش زنده سخنان آقای روحانی را در مورد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قطع کرد و دستور او برای رفع فیلتر از واتس‌اپ هم مؤثر واقع نشده است. و در پی حمله روز شنبه به موزه یهودیان در بروکسل که 3 کشته بر جای گذاشت، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در اطراف مراکز یهودیان در بلژیک به اجرا درآمده است. پلیس بلژیک میگوید فردی را که روز گذشته بازداشت کرده بود بدون ایراد هیچ اتهامی آزاد کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. از 3 فردی که در حمله روز شنبه کشته شدند، 2 نفرشان گردشگران اسرائیلی بودند. نخست وزیر اسرائیل این حمله را شدیداً محکوم کرده و آن را نتیجه تحریک‌های بی‌پایان علیه یهودیان خوانده است. نخست وزیر بلژیک نیز گفته است از جامعه یهودیان این کشور حمایت می‌کند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در این بخش. قسمت‌های خبری ما به پایان میرسه و شما میتونید برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو بشنوید. این هفته در صدای دیگر درباره یک زن غیر ایرانی میشنوید که به اعدام محکوم شده و همینطور درباره حاشیه‌های صفحه فیسبوک آزادی‌های یواشکی. با رویا کریمی مشت همراه باشید در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اگر یک شنبه های گذشته هم شنونده برنامه صدای دیگر بودید، حتما میدونید که در 2 هفته اخیر ما به صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی پرداختیم و واکنش هایی که در مورد اون صورت گرفته. اما به نظر میرسه که اعتراضات فیسبوکی تنها شیوه ای نیست که زنان ایرانی برای طرح مسائلشون انتخاب کرده باشن. زنان سودانی هم در اعتراض به صدور حکم اعدام زنی به نام مریم یحیی، اعتراضی فیسبوکی رو با عنوان ما همه مریم یحیی هستیم به راه انداختند. ایلیا جزایری از بیروت همراه ماست. ایلیا، برای ما میگه که چرا مریم یحیی به اعدام محکوم شده؟
ماجرای مریم یحیی ابراهیم ماجرای خیلی پیچیده‌ایه. طور که کسایی که پیگیری کردن پرونده رو میگن این پرونده شاکی خصوصی داشت. برادر ناتنی مریم یحیی ابراهیم شکایت کرد که خواهرش از خونه فرار کرده و برای هرچی دنبالش میگردن دسترسی بهش ندارن. پلیس شروع کرده به عملیات تحقیق و جستجو در پی مریم تا اینکه تونسته اون رو پیدا کنه با یک همسر مسیحی. اول به خاطر اینکه با یک مسیحی ازدواج کرده، گفتن که یک زن مسلمان بر پایه قانون اسلامی که در سودان تصویب میشه نمیتونه با یک مسیحی ازدواج کنه و این مرتکب زنا شده. ولی وقتی مریم اصرار داشت که زنا نیست و خودش هم مسیحیه و بر پایه قانون مسیحیت و با اعراف مسیحیت در کلیسا ازدواج کردن و خودش هم مسلمان نیست، متهم شد به ارتداد از دین اسلام و قاضی بهش 3 روز فرصت توبه کنه و به دین اسلام برگرده. اما مریم ابراهیم اصرار داشت که همچنان خودش مسیحی هست و هیچ وقت مسلمان نبوده تا از دین اسلام برگرده. برای همین حکم بدوی اعدام صادر شد در حق مریم.
اما مخالفان اعدام مریم یحیی میگن که اون اصلا با پدرش زندگی نکرده و زمانی که کودک بوده پدرش او و مادرش رو ترک کرده و مریم با تعلیمات مادر مسیحیش بزرگ شده. آیا پلیسش تحقیقی در مورد شکایتی که علیه مریم مطرح شده انجام داده؟
گویا دادگاه فقط به صحبت‌های برادر ناتنی مریم توجه کرده. براشون مسلم هست که مریم چیزی که شکایت رو مطرح کرده از یک پدر هستن و صحبت‌های مریم مبنی بر این با خانواده پدرش ارتباط برداره و بر پایه دین مسیحیت توسط مادرش بزرگ شده رو نپذیرفته. حالا مواردی هست که باید با کارشناسان مسائل دینی صحبت بشه، از جمله اینکه در قوانین فقهی کسی که از پدر مسلمان به دنیا میاد مسلمان هست و حتی حکم همچین کسی در صورت تغییر دین ارتداد هست. به نظر میسه دادگاه بر این پای حکم داره و چون پدر مریم مسلمان بوده گفته این مسلمان هست مریم و نباید دین غیر از اسلام رو به عنوان مذهب و باور خودش انتخاب میکرده و مسیحی بودن اون رو هم یک کفر میدونسته، یک ارتداد میدونسته و خواستار بازگشتش از دین مسیحیت شد.
مخالفان اعدام مریم که فقط 27 سال سن داره هم ساکت نشستن. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای صدور این حکم اعدام رو نگران کننده خونده و از دولت سودان خواسته تا به آزادی‌های مذهبی احترام بگذاره. یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا مارک سیموندز هم با وحشیانه خواندن این حکم گفته که صدور چنین احکامی نشون میده که میانه شیوه‌های محاکمه در سودان و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور فاصله زیادی وجود داره. آقای جزایری، علاوه بر واکنش‌های جهانی به این حکم، زنان سودانی هم گویا به اون اعتراض کردند.
اولین کمپین در داخل خود سودان شکل گرفته. فعالان حقوق بشر سودانی کمپین اولیه رو تشکیل دادن، اقدام به رسانه‌ای کردن داستان مریم شدن. بعد از اون کشورهای عربی این مسئله به رسانه‌های عربی منعکس شد، تأثیر خودش رو در کشورهای عربی گذاشت و تقریبا در کشورهای عربی داستان مریم رو همه می‌دونن و تلاش‌های فعالان حقوقی برای نجات جان مریم ادامه داره. با توجه به بیانیه‌ای که دستگاه قضایی سودان داده احتمال حل و فصل این قضیه هم وجود داره.
اونطور که مخالفان اعدام مریم یحیی میگن تا به حال بیش از 30,000 نفر خواستار لغو حکم اعدام او شدند. اما به ایران برگردیم، جایی که در اون صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی بیش از 350,000 عضو داره و اونطور که کارشناسان اینترنت میگن تا به حال کمتر صفحه‌ای تونسته به این رکورد در مدت کمتر از 1 ماه دست پیدا کنه. صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی صفحه 1 در اون زنان ایرانی تصاویر رو از لحظاتی که در خیابان، در اتومبیل، در کوه یا کنار دریا روسری خودشون رو برداشتن منتشر میکنن. فریبا داودی مهاجر جمعه گذشته در برنامه ساعت 6 رادیو فردا که اتفاقا به همین موضوع آزادی‌های یواشکی میپرداخت، این صفحه و واکنش کاربران به اون رو رفراندومی برای جمهوری اسلامی دونسته.
پی مجازی فیسبوکی مسیح که حالا صفحه 100,000 نفر زن در ایران هست، یک نظرسنجی هست، نه تنها برای حجاب اجباری بلکه برای حق انتخاب، سبک زندگی و خیلی آزادی های عمومی اجتماعی مردم ایران که حتی فراتر از مسائل سیاسی، هویت اونها، زندگی اونها، سلامت اونها و در واقع آرزوهای اونها رو و زندگی اونها رو همونطور که گفتم زیر سوال میبره.
اما صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی همچنان با واکنش‌های منفی هم روبرو. هفته گذشته همراه بودیم با نسرین افضلی تا از صفحه آزادی‌های حقیقی زنان ایرانی برای ما بگه. این هفته هم نسرین با ماست تا از صفحات جدید خبر بده.
صفحه فیسبوکی و سایت زیادی در زمینه ترویج حجاب را افتادن که البته تقریبا تمامشون هم بودجه دولتی دارن یا ظاهر غیر دولتی و باز حمایت‌های ارگان‌های دولتی رو دارن. جدیدترینشون صفحه چادرانه است که برای تشویق افراد چادری برای داشتن حجاب، تشویق کردنشون برای داشتن حجاب برتر هستش و همچنین تشویق بقیه افراد داشتن حجاب چادر. ولی خب علت اصلیش این هستش که در واقع با افزایش گرایش مردم به صفحه‌ای مثل آزادی یواشکی، خب هرچه بیشتر از پیش افرادی که معتقد به حجاب اجباری هستند در حاشیه قرار گرفتند. شاید حتی به خاطر اینکه سالها زنانی که معتقد به حجاب نبودند سرکوب شدند، در این صفحه دلشون باز میکنن و علیه چادر و زنان چادر و حجاب حرف میزنن، در اینجا قرار اون جبران بشه و یه اعتماد به نفس جدیدی دوباره به این زنا داده بشه.
خانم افضلی، یکی از پربیننده ترین تصاویری که در صفحه آزادی‌های یواشکی منتشر شده متعلق به خانمی هستش که با داشتن حجاب تصویر خودش رو برای این صفحه فرستاده و گفته من به حجاب اعتقاد دارم اما با حجاب اجباری مخالفم. به نظر میرسه که حرکت‌های جدیدی هم داره در دل این صفحه مطرح میشه و واکنش‌های جدیدی داره نسبت به این صفحه صورت میگیره. اما شما هفته گذشته نکته رو مطرح کردید در مورد اینکه صفحاتی که در تشویق و ترغیب زنان به حفظ حجاب در فیسبوک ایجاد میشن، به نظر میرسه که مدیران این صفحات مردان هستن نه زنان. در مورد این صفحه جدید چادرانه چطور؟ آیا در این صفحه هم تبلیغاتی هستش که به نظر میرسه از سوی مردان داره صورت میگیره یا زنان گرداننده این صفحه هستن؟
بله، من با اطمینان زیاد میتونم بگم که اگر نه همه بخش زیادی از گردانندگان این صفحات مرد هستند. شما از محتوای جملات، از نوع نگاه و زاویه‌ای که این تشویق ها این که در این پست ها مطرح میشه دارن میتونید تشخیص بدین که از زبان یک مرد و نه از جنسیت یک مرد، منظورم از اون نگاه برتر، جنس برتر و فردی که در موضع قدرت داره مطرح میکنه و حتی وقتی هم که داره مشتقانه نصیحت میکنه برای داشتن چادر، باز اون نگاه از بالا، همون نگاه کنترلگری که به زن هست در ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو دارن.
خانم افضلی، میشه برای ما مثال بزنید از این نگاه کنترلگری که دارید میگید؟
خیلی جا در این پستایی که من دیدم سر شده با گره زدن حجاب بیشتر زن به عشق بیشتر مرد به اون و وفاداری مرد این توصیه را انجام بده برای داشتن حجاب. اگه زن حجاب نداشته باشه خیلی طبیعیه که مردش خیانت کنه یا مرد دوستش نداشته باشه، در صورتی که خب اگه بخواد از نگاه یک زن تشویق بشه حجاب، شاید باید به جنبه‌های اعتماد به نفس بیشتر یا ارتقای فردی زن توجه بشه.
سپاسگزارم نسرین که این هفته هم همراه ما بودید. 00420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور آدرس ایمیل ما رو هم میتونید یادداشت کنید، zan@radiofarda.com. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو چه در مورد صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی و یا صفحه چادرانه و یا صفحه آزادی های حقیقی زنان ایرانی
صفحه‌ای که در نقد صفحه آزادی‌های یواشکی فعالیت می‌کنند با ما در میون بگذارید. همینطور می‌تونید نظراتتون رو در مورد حکم اعدام مریم یحیی ابراهیم برای ما بگید، زنی که به اتهام خروج از دین اسلام به اعدام محکوم شده و به اتهام ازدواج با یک مرد مسیحی قرار صد ضرب شلاق رو تحمل بکنه. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگه روز یک شنبه باز هم با شما خواهم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.